آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از وارد به پیشتنم، که چرا غافل از
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در رابطه با فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام به حمید بن زیاد نخعی، نصیحت ها و مطالب اخلاقی که امیر المؤمنین به صاحب سرشون یعنی کمیل بیان فرمودن و این فرمایشات در منابع مختلفی از منابع اسلامی ما از جمله در تحف العقول در بهار و جاهای دیگر آمده است. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در بخشی از فرمایششون و نصایحشون به کمیل ابن زیاد اشاره‌ای به اهمیت قلب پاکیزه و قلب سالم کردند. فرمودند یا کمیل لیس الشأن ان تصلی و تصوم و تتصدق، این مهم نیست که فقط نماز بخوانی و روزه بگیری و صدقه بدی. نماز بسیار خوبه، روزه بسیار عالی است، صدقه بسیار خوبه، اما اینا اعمالی است و کارهایی است که انسان انجام میده، یه پشتوانه ای میخواد. کار خیلی انجام میدن، نماز خیلی ها میخوانن، یک روزه ای در روایات داریم فقط میشود تشنگی و گرسنگی، یه روزه ای هم از سومالی روزه ایست که خدا رو میپذیرد، مقام قرب الهی بنده میرسد. یک صدقه، یک پولی وقتی میبینید مثل وجود مقدس امیر المؤمنین یک انگشتری اهدا میکند، آیه ای از قرآن نازل میشود، حضرت زهرا سلام الله علیها نانشو به یتیم و مسکین و اسیر میدهد، سه شب چندین آیه از سوره هل اتا نازل می شود. یه وقت هم ببینی افرادی پولهای زیادی هزینه می کنند، مسجدی می سازند، مسجد ضرار می شود. پس ما در مثلا جنگ جمل هر دو سپاه نماز می خواندند، هم سپاه امیرالمومنین هم سپاه عایشه، در صفین هر دو سپاه دعای قرآن می کردند، در شام مسجد بود، نماز بود، نماز جمعه بود، در کوفه هم نماز و مسجد بود. پس کمیل مهم این نیست که نماز، روزه یا صدقه انجام بدیم، این نمشن مهم این است که این نماز و روزه و صدقه و همه کارهای خیر سه تا پشتوانه داشته باشد، سه تا در واقع اساس داشته باشد. لیف شعن ان تصلی و تصوم و تتصدق، ولیکن انما الشأن ان تكون الصلاة بقلب نقی. نماز یکی با قلب پاکیزه باشه، قلبی که توش سلامت خلل نیست، و عمل عند الله مرضی، عمل برای خدا باشه، مورد رضایت خدا باشه، ریا و عجب و منیت و غرور توش نباشه. و سوم و ابقاء فیها، مستمر باشه، یه وقت وسط کار قطع نشه، نماز اون بی نماز نشه، متدین بی دین نشه. عملی که با قلب پاکیزه و با عرض میکنم رضایت خدا و استمرار و فرجام و پایان نیک باشه، این ارزش داره. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به کمیل است که حالا من یه بخشش رو میخوام یه قدری توضیح بدم، و اون قلب نقی، قلب پاکیزه. ببینید، ما در آیات قرآن و روایات هم کلمه قلب داریم، هم کلمه نفس داریم، هم کلمه روح داریم، هم کلمه عقل داریم. اینا خب واژه‌هایی است که از نظر علمی مفصل هم روش کار شده. مرحوم فیض کاشانی در مجلة البیضاء مفصل بحث میکنه فرق اینا چیه. ولی قلب هر کجا تو روایات و آیات اومده یعنی حقیقت انسان، یعنی روح انسان. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نویسه قلب یعنی روح، یعنی روان. ما یه جسمی داریم، یه روح و روانی داریم، نه این قلب منظور این قلب سنوبریست، این کانون ادراک نیست. اونی که درک میکنه، اونی که وحی رو میپذیره، اونی که در واقع مرکز احساسه، اونی که مرکز اخذ و قبض قضایاست، روح انسان. اون وقت علامه یک آیه ای رو شاهد میاره که من این آیه رو حالا میخونم و اشاره میکنم. اون آیه اینه: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اگر یه وقتی کسی حواسش نبود یه قسم همینطوری خورد، هستن دیگه بعضی هستن نمیخواد قسم بخوره، یه وقت مثلا به خدا والله اصلا حواسش نیست، به خدا من حتی با بچه مثلا عصبانی میشه، با همسرش که عصبانی میشه، یا اصلا توجه نداره، اصلا بعضی به قسم عادت کرده، والله به خدا مثلا قسم میخوره، ولی این قسم قسم جدی نیست، اصلا توجه بهش نداره، یه به خدا دیگه به سر نمیزنه، ولی واقعا خود سر بزنه، عصبانی شده، از دستش در رفته، این جمله رو گفته. در این آیه میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. این قسم هایی که میخورید و سوگند ها و پیمان هایی که گاهی به هر حال این قسم هایی که لغوه، یعنی با قصد نیست، نیت نیست، اراده نیست، همینطوری به زبان جاری شده، خدا شما رو به اینا محاکمه نمیکنه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، ولکن اونی که خدا شما رو بهش محاکمه میکنه چیه؟ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، به اون کاری که قلب پشتش باشه، نیت پشتش باشه، توجه باشه، انگیزه باشه. ولکن علامه طباطبایی ذیل این آیه می نویسد این کسبت قلوبکم معناش اینه که منشأ تمام افعال، گفتار و حرکات ما روح ماست، قلب ماست، انگیزه و نیت ماست. لذا روز قیامت هم دارد ان الله لا ينظر الى اعمالكم ولا الى وجوهكم، خدا روز قیامت به چهره ها و عمل ها نگاه نمی کنه، ولكن ينظر الى قلوبكم. این چه فرمود؟ نماز، روزه، صدقه با قلب نقی، با قلب پاکیزه، با توجه، هر چی توجه درش بیشتر باشه ارزشش بیشتره. نقل میکنه یه شخصی میگه من میرفتم مکه، تو مسیر از قافله عقب موندم، یه وقت دیدم یک گوشه بیابان یک نوجوان 11 ساله آقا پسری مشغول نمازه، ولی نماز میخواند با چه حضور قلبی، با چه توجهی، با چه خضوعی. واقعا بعضی بنده خدا تو مسجد پیامبر نماز میخونه به ریشش بر میره، دست تو گوشش میکرده، دست تو جیبش میکرده. پیغمبر اعظم فرمود این جوارحش خشوع نداره، یعنی اعضاش توجه نداره، وای به قلبش. فرمود اگر قلبش توجه داشت، جوارحش هم یعنی اعضاش هم، این معلومه توجهش تو نماز نیست. لذا اون شخص اومد پیش ابو حنیفه گفت پولم گم شده، یه 20 روزی دارم فکر میکنم کجا گذاشتم. گفت امشب وایسا از سر شب تا صبح نماز بخون، یادت میاد کجا گذاشتی؟ بعضی‌ها تو نماز واقعا گمشده‌هاشون رو پیدا می‌کنن. وایساد نمازمون نماز اول متوجه شد. دوید اومد تو جای ابو حنیفه گفت چه راه خوبم نشون دادی. آخه من تو رو می‌شناسم، نماز تو اینطور دنیایی. گاهی البته شیطانم قوی است، لاقعدن صراطک المستقیم. این جور جا سراغ انسان میاد و اینی که تو روایات داریم پیغمبر اکرم گاهی حضور قلب به نماز رو مسابقه گذاشت و غیر از امیرالمومنین علیه السلام کسی برنده نشد. حضور قلب 100% واقعا مشکل، یعنی برای خیلی ها مشکل، ولی خب در حد خودش انسان بتونه توجه داشته باشه. این آقا میگه وقتی نماز این آفسر تمام شد رفتم جلو سلام کردم و گفتم که شما که مکلف نیستی برای چی نماز رو کنیم، بچه 10 ساله هنوز به تکلیف نرسید. اونم با این حال گفت آمد و من قبل از به تکلیف رسیدن مردم، 11 سالم 10 سالم مردم، بالاخره دلم میخواد تو پروندم نماز باشه. اینطور نیست که هرچی مال تکلیفه. بعضی اوقات یه کارهای تکلیف به انسان دوست داره، دلش میخواد انجام بده، علاقه دارم به نماز. گفتم کجا میری؟ گفت میرم مکه. با چی میری؟ پیاده. عرض کردم که زادی، توشهی، همراهی، خوراکی؟ گفت زادی تقوایی، تقوا همراه بود. راهلتی رجلایی و قصدی مولایی، پیاده میرم، هدف من مولام. اونم منو دعوت کرده، خودشم فرموده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس در مسیر ما گام برداره ما کمکش میکنیم. تو این حال که بودم دیدم یک آقایی آمد و یه قدری غذا برایشون آورد و دست انداختشون رو بوسید و آب آورد، غذا آورد، پذیرایی کرد. اون آقا که رفت سوال کردم ایشون کی بود، گفتن که از اون آقا پرسیدم این نوجوان کیه، گفتن آقا علی ابن حسین سید الساجدین علیه السلام که در سن 10 سالگی. گفتم شما؟ گفت من خضرم. خضر میدونید زنده است، بارها هم برای ائمه ما، برای یکی از کارهاش این بوده، بارها در خانه ائمه ظاهر، مثلا توی شهادت زهرا سلام الله علیها نوشتن، توی شهادت امیرالمومنین نوشتن که کسایی که گریه میکرد خضر بود. خضر در قید حیاته و برای اولیاء خدا هم گاهی ظاهر شده دیدنش. گفت من فلانی هستم، موظفم ایشون رو پذیرایی کنم تا مکه. بعد این آقا میگه من رفتم خدمت امام سجاد علی ابن الحسین فرزند ابو عبدالله علیه السلام. گفتم میشه بگید از کجا به این قدرت رسیدی؟ تو بچگی اینقدر شما روحیه حضور قلب و توجه تو نماز دارید؟ گفت 4 چیز همیشه تو ذهن من بود. حالا من منظورم این 4 تاست. 4 چیز همیشه تو ذهن من بوده، این توجه از اونجا برام پیدا شد. 1، خدا رو مالک میدانم. هیچ وقت نمیگم خونه من مال من، خودم رو مالک نمیدانم، خدا رو مالک همه ی هستی میدانم. 2، خودم رو عبد و فقیر میدانم، به تمام وجودم محتاج به خدا میدانم. 3، مسبب الاسباب رو خدا میدونم. آدم گاهی سبب سازی میکنه ولی میدونید یه همش به هم کلی برنامه ریزی میکنه. شما فردا بری یه سفری، یک کسی امشب میمیره به هم میخوره، کلی برنامه ریزی میکنی، یک برنامه رو انجام به تالار اجاره میکنی، از میکنم کارت عروسی چاپ میکنی، یه اتفاقی میفته همه به هم میخوره. ما فقط تدبیر میکنیم ولی خدا تقدیر، تقدیر بر تدبیر مقدم. یه وقت میبینی تمام برنامه ریزی شما به هم میریزه با یک مرگ و میر، با یک حادثه، با یک تصادف. اینم سبب، او رو مسبب الاسباب میدانم و سبب اصلی رو در دست او میدانم. و نکته 4 این که هیچگاه در مقابل او، در مقابل تقدیر و تدبیر الهی از خودم تقدیر جدیدی نمیتراشم، همواره در واقع تابع قضا و قدر الهی هستم. اگر او تقدیر کرد میپذیرم. حالا منظور من روی این جمله به اصطلاح توجه و حضور قلبی که در نماز این شخصیت بزرگوار دارد با توجه به این نکاتی که اشاره کرده. ببینید عزیزان، قلب عرض کردم به معنای روح و حقیقت انسان. من یه 4-5 تا شاید هم یه مقدار بیشتر روایت میخوام بخونم برای شما، روایت‌های کوتاهه، خوب گوش بدید. منتها این روایت‌ها رو با یه مثالی خدمتتون عرض می‌کنم. الان یه خانه که آدم میخواد بسازه گاهی خانه رو میسازه، گاهی خانه رو مثلا تعمیر میکنه، گاهی نواقصش رو میگیره، مثلا ایزوگام میکنه، پایه‌هاش رو تقویت میکنه، گاهی میاد نور میذاره توش، تزیین میکنه، آیین میبنده، نورافشانی میکنه، لوستر میذاره. من 8 مورد رو نوشتم اگه برسم بخونم از روایات که اینها چه چیزایی قلب ما رو بنیان میذاره، روح ما رو سالم میکنه، چه چیزایی قلب ما رو نورانی میکنه، چه چیزی قلب ما رو تقویت میکنه، چه چیزی به قلب ما جلا میده. وقت شما خونه رو رنگ میزنید جلا بشید، یعنی تلقینش میکنه. چه چیزهایی عرض میکنم قلب ما رو نرم میکنه. ببینید ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح. پرورش جسم معلومه، الان میرن پرورش اندام، هر کسی توی رشته‌ای میره بالاخره خودشو تقویت میکنه. اما برای پرورش روح، برای تقویت روح، برای نرمی روح میومدن بعضی خدمت پیامبر اکرم شکوه میکردن، یا رسول الله ما دچار قساوتی، ما دچار دو شخصیتی بودن هستیم، احساس نفاق میکنیم. قرآن هم میفرماید، قرآن بیماری زیق، بیماری طبع، بیماری ختم، بیماری کوری، برای قلب نقل فی قلوبهم مرض. قرآن میفرماید روز قیامت تنها کسانی و صحرای محشر نجات پیدا میکنن که قلبشون سالم باشه. یه خونه سالم چه خونه ایه؟ کولرش سالم باشه، برقش سالم باشه، نم نداشته باشه، تمیز باشه، پایه‌هاش محکم باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اما راجع به حیات و زنده بودن قلب، روح زنده، قلب زنده، قلب پویا چه قلبی است؟ فرمود احیه قلبک بالموعظه. امیرالمومنین علیه السلام یه نامه نوشته به امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه است. اونایی که نهج البلاغه دارید مراجعه کنید. تو بازارم 4-5 تا شرح خورده. بعضی جوان‌ها از من سوال میکنن یه کتاب اخلاقی، همین رو من بهشون معرفی میکنم. شرح نامه 31 نهج البلاغه 4-5 تا شرح خورده تو بازار، از علمای مختلفی معاصر و علمای گذشته شرح خورده تو بازار هست. مجموعه از نصایح امیرالمومنین که بعد از اومدن از جنگ صفین، آقا دیگه پیر بوده، اواخر عمرش بوده، نزدیک 61 سالش بوده، این نامه رو به امام حسن نوشت. اولین جملهش اینه: احیه قلبک بالموعظه. میخوای پسرم قلبت زنده باشه، برو پا موعظه. موعظه قلب زنده نگه. لذا شما نگاه کنید مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس بزرگوار حوزه علمی قم، که قبرش بالا سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است، اعلن لا مقامه الشریف، ایشون رفت با موعظه شیخ جعفر شوشتری نشست. شیخ جعفر منبر میرفت موعظه میکرد، آیه میخوند، نشست. مرحوم شیخ انصاری یکی از شاگردانش درس عرض میکنم مباحث اخلاقی داشت، هفته یک جلسه. شیخ با اون عظمت، با اون بزرگواری میرفت با درس شاگردش، میگفتن آقا در شما خوب نیست. فرمود چرا خوب نیست؟ این دل ما زنگار میگیره، این سنبادش موعظه است. در موعظه هم اینو بدونید تعلیم نیست. بعضی ها منبر رو تعلیم قاطی میکنن، تعلیم مال کلاسه، تدریس مال کلاسه، میتونه تو موعظه هم تعلیم باشه، ولی تو موعظه عنصر تذکره. هدف از تعلیم اینه که جاهل عالم بشه، هدف از موعظه اینه که غافل ذاکر بشه. لذا تو موعظه تکرار هم لازم. بعضی میگن داستان شیطان چرا تو قرآن اینقدر تکرار شد، داستان آفرینش، بعضی آیات خود قرآن مرتب تو یک سوره گاهی چند مرتبه فقر او ما تیسر من القرآن. موعظه های ائمه میذاره، شما نهج البلاغه تکرار زیاد داره، بیشتر خطبه های اتقوا الله داره. موعظه های پیغمبر گرامی اسلام، یکی از عواملی که فرمود قلب رو زنده نگه می‌داره موعظه است. این یک. دو، قلب با چی تعمیر میشه؟ یه وقت نه خونه داری پایه‌هاش سوس شده، نم داده، پشت بوم عرض می‌کنم که ریزش کرده. فرمود امارت القلوب فی معاشرت ذوی العقول. قلب انسان، روح انسان تعمیرش اصلاحش به این است که انسان با آدمای عاقل نشست و برخاست. حضرت عیسی فرار میکرد به سمت کوه، یک کسی دنبالش میدوید گفت عیسی کجا در میرید؟ گفت از گیر آدم نادان و احمق دارم فرار میکنم. گفتن تو مرده رو زنده میکنی، تو کور رو شفا میدی، برس رو شفا میدی. گفت همه اینا رو حریف میشم ولی از نادان در میرم، چون کم اثر میذاره. امام سجاد توی یکی از دعاهاشون میفرمایند خدایا یکی از دلایل سستی در عبادت اینه که من از مجالس علما دور شدم. خیلی مهمه اینی که دارن جالس العلماء و علما نشست و برخاست کنید با آدمای عاقل، خردمند، رفیق، عرض میکنم با شعور، با درک. اینو به جوانها عرض میکنم، نوجوانها مخصوصا توی رفاقتها، توی دوستیها خیلی حواستشون جمع باشه. رفیقی که آدم رو نکشه به معصیت، نکشه به تنبلی، به کسالت، به سستی. امارت قلب فرمود در این است که انسان با ذوی العقول ارتباط داشته باشه. خب خونه رو ساختیم، قلب رو حیات دادیم، تعمیرش کردیم، چراغش چیه؟ خونه بیلام نمیشه شب توش نشست، جایی پیدا نیست. نور قلب به چیه؟ فرمود در این روایت یه شخصی آمد خدمت امام معصوم، سوال کرد نور قلب. امام فرمود الیقین نورون، او یا نور القلب در یه نقلی، یقین نور قلب. هرچی شما شک و دودلی و تردید و شبهه رو از خودت بیشتر دور کنی، هی قلب نورانی تر میشه، هی شفاف تر میشه، هی جلاش بیشتر میشه. یقین. شخصی بود به نام حمزت ابن محمد طیار، این دوچار شبهه شده بود، گیر کرده بود توی مذهبها و مکتبها زمان امام باقر. میدونید در زمان ائمه ما هرچی که جلو اومده هی مکتبها مذهبهای بیشتر شده، به دلیل همینم تفسیر قرآن هی پیچیده در شده. و الا تفسیر قرآن زمان پیامبر ساده بود، زمان اصحاب ساده بود، همه میفهمیدن. هی که جلو آمد، هر کسی اومد برای خودش یه آیه رو برداره استناد کنه، تفسیر و آیات مشکله زیاد شد. در زمان امام باقر فرقه های متعددی ظهور کرده بودند، بروز کرده بودند. یکی زیدیه بودند. زیدیه میگفتند بعد از امام سجاد پسرش زید امام. البته ما زید رو قبول داریم، زید آدم خوبی بوده، خودش هم خودشو امام نمیدونست. هنوزم تو یمن، تو کشورهای اطراف ما زیدی مذهب زیادن، اینایی که معتقدن به امامت زید بن علی بن حسین. حروریه بودن، حروریه همون خوارجن، منتها بعدن به خاطر منطقه‌ای که توی زندگی می‌کردن بهشون میگن حروریه، حروریه با هی جیمی. مرجعه بودن، مرجعه کسانی بودن که میگفتن دلت پاک باشه، عمل مهم نیست. شما نگاه به نامحرم کردی دلت پاک باشه، دستم دادی دادی دلت پاک باشه. که هارون الرشید میگفت علی ارجاء دین الملوک، میگفت این دین خوبیه، به درد پادشاه ها میخوره، چون عمل نمیخواد، میگه دل پاک باشه. دلم که کسی نمیتونه نمره بهش بده که. اسلام اینو نمیگه، اسلام میگه عمل، دل، سخن باید با هم یکی باشه. گروه قدریه بودن، جبری بودن، میگفتن ما هر چی تو این عالم اتفاق میفته جبر، ما هیچ کاری. این بنده خدا گیر کرده بود، مثل الان بچه‌هایی که تو اینترنت میرن قوغا داره میکنه الان تبلیغات مسیحیت، خیلی فعال شدن، مسیحیت تبشیری با جزوه، با کتاب. بهایی ها که بهاییت یک عرض میکنم که بدعت در دینه، دین نامش نیست، یک بدعته، یک مش مطالب مزخرفیست که اون فرد بیسواد میرزا حسین علی بها نشست و به خورد دی داد و انگلیسی هم حمایت کردن. عربی بلد نبود بخونه این مرد، اعراب بلد نبود بخونه، قرآن بلد نبود بخونه. میرزا حسین علی بها نشست و مکتب انحرافی رو حالا این مرتب انگلیسی های حمایت میکنن از این مکتب جعلی و از این اصلا مکتب نیست، یه بدعته. وهابیت که یک انحراف توی اهل تسننه، ما با اهل تسنن مشکل نداریم، اهل تسنن مصر، ایران، کشورهای مختلف، نه همه توسل دارن، تبرک دارن، زیارتگاه دارن، عرض کنم زیارت قبر پیامبر میان. اما این وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب خبیث این تفکر غلط رو اومد در قرن دوازدهم بنیان گذاشت و این سعودی هم حمایت کردن ازش و الان دارن میتازن چون پول دارن. کشورهای افریقایی که شدید سرمایه گذاری کرد. تو هر کشوری شما قدم میذارید، توی کشورهای افریقایی، کشورهای اروپایی، بعضی ها شما رفتم دیدم، هزینه های سنگین، پول های هنگوف، خب دارن مسجد و امکانات با عقاید خودشون. تو اینترنت شبکه های متعددی رو قبضه کردن، ماهواره شبکه های متعددی رو گرفتن، حساب شده دارن کار میکنن. که یکی از این شبکه های که اسمشون رو میبرم، یکی از این آقایون میگفت من با اون مجریش ارتباطی برقرار کردم، گفتم آقا تو توی این مناظراتی که میذاری همش طرف وهابی ها رو میگیری، اسمش زنگ میزنی به نجف و قم با یه عالم شیعی با یه کسی هم گفتگو میکنی، ولی آخرش همش قش میکنی به اون طرف. میگه بیرو درواستی، گفت شما بیشتر پول بدید تا من رأی شما رو بگم، بیشتر بدید تا من حرف شما رو بگم. با پول هنگفت اینا داره ادا. خب گیر میکنن واقعا گاهی جوان ها، نو جوان ها. متاسفانه تبلیغات فرهنگی ما خیلی کمه، دست ما اصلا این همه این رادیوها و شبکه‌ای که الان ما داریم تو دنیا یک صدم درصدی نیست که الان اونها دارن تبلیغات. حمزت ابن محمد مانده میگه آمدم خونه، تا رسیدم خانه یه وقت دیدم در میزنن، در رو باز کردم، یه کسی آمد گفت من از طرف آقا امام باقر میام. آقا فرمودن لا الزیدیه ولا الحروریه ولا المرجعه ولا القدریه بل الینا الی. این افکار رو بریز دور، نه سراغ زیدیه برو، نه حروریه، نه قدریه، نه مرجعه، بیا به سوی ما. خدا رو شکر کردم که الحمدلله من که این حرفا رو به کسی نزده بودم، امام فکر منو خوند، نجات پیدا کرد، یقین پیدا کرد. خب البته حالا ایشون یه توفیقی پیدا کرده، هشام ابن حکم از مرجعه است. هشام معتقد به امام صادق نبود. آقا اومد خدمت آقا، دو جلسه نشست، آقا باش صحبت کرد، یقین پیدا کرد به حقانیت شیعه، شد مرید امام صادق و خودش تبدیل شد به یه نیرو در مقابل مخالف. سید همیری کیسانی مذهب امام صادق رو اصلا قبول نداره، شاعر اهل بیته، اهل بیت هم دوست داره، شعر هم برای امام حسین میگه، ولی محمد حنفیه را امام میدونه. اومد خدمت امام صادق، آقا باش صحبت کرد، عوض شد. برید مطالعه کنید آثار اهل بیت رو، یقین فرمود نور قلب. سه تا. چهارم، قلب گاهی محکم میشه، سفت میشه، بعد چیکار کرد؟ نرم بشه. آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله شکا رجل الی النبی، یک کسی میشه پیغمبر شکوه کرد، گفت قلبم قسی شده دیگه تأثیر نمیپذیره، چه کار کنم؟ پیغمبر اکرم فرمود اگه میخوای قلبت نرم بشه دو تا کار کن، فأطعم المسکین، برو به مسکینا غذا بده، فقرا رو باشون نشست و برخاست کن، وامسح رأس الیتیم، دست بکش به سر یتیم. شما با یتیم و مسکین و بیمار و مراکزی که به هر حال نارو نگه میدارن رفت و آمد داشته باشی، فقرا رو ببینی، بیماران رو ببینی، ایتام، اینا خودش قلب انسان رو نرم میکنه. پس ببینید، حیات قلب با موعظه، تعمیر قلب با نشست و برخاست با عقلا، نور قلب با یقین، نرمی قلب با نشست و برخاست با فقرا و مسح رأس یتیم. این چهار تا. پنجم، یه وقت شما خونه رو رنگ میزنی، نور داره، ساختمون هم خوبه، اما این رنگ میزنی شفاف بشه، قلب با چی شفاف میشه؟ فرمود ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، جلاء یعنی شفافیت، ذکر قلب رو شفاف میکنه. همین لا اله الا الله، همین الحمدلله، خود همین اذکاری که توی منابع ما ذکر شده، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، مخصوصا اگر تو سجده انسانی ذکر رو بگه غم رو میبره، قلب جلا پیدا میکنه. بعدی ششم، چه کنیم؟ قلبمون استقامت پیدا کنه، قلب خونه گاهی محکم باید بشه، باید عرض کنم که پایه های قوی داشته باشه. فرمود لا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانه، کنترل زبان باعث میشه قلب تقویت بشه، چون زبان و چشم و گوش و اینا جاسوس قلبن، روایت داریم جواسیس القلوب، کانالن، چشمی که به نامحرم، گوشی که به غیبت و موسیقی زبانی که به دروغ، خب این قلب ضعیف میشه، ضعیف میشه. این مثل این است که شما بیای بدنت رو غذاشو ناباب بفرستی، مریض میشه. چطور جسم با دریافت غذای ناباب مریض میشه، قلب و روح هم با دریافت غذای ناباب ضعیف میشه. فرمود میخوای قلبت محکم باشه، استحکام قلب اینه که زبانت رو حفظ کنی. بعدی فرمود اصل و قوت القلب از توکل علی الله. میخوای قلبت قوت پیدا کنه، میخوای قلبت رشد پیدا کنه، روحت رشد پیدا کنه، سیر تکایی وقت شما یه ساختمان رو خونت اضافه میکنی، یه اتاق اضافه میکنی، میخوای رشد پیدا کنه، توکل بر خدا. اصل و قوت القلب از توکل علی الله. اینا هفت تا شده ارز کرد. گاهی هم خونه کثیف میشه، باید تمیزش کرد، باید پاکیزش کرد، باید یک کسی آورد سنگا رو بشوره. طهارت قلب به چیه؟ تو روایات هم داری دعا هم الهی طهرنی قلبی، خدا یا قلبم رو پاکیزه کن. فرمود طهارت قلب این است که از شرکی گناه دوری کن. خونه‌ای که دود بهش بریزه، خونه‌ای که آشغال توش بریزه کثیف میشه، وقتی نریزی تمیز میمونه. فرمود طهارت قلب این است که از وسخ و شرکی گناه دوری کن. این هشت موردی که عرض کردم خیلی زیباست تو روایات ما که یک قلب درست مثل یک خانه، خانه کانون زندگیه، قلب کانون حیاته، جسم عامل تحرک شما، قندت به هم بریزه، چربیت به هم بریزه، هر مشکلی تو بدن پیش بیاد دچار ضعف میشه. قلب و روح انسان هم اینطوره، روح با این مریض میشه، بی قلوب مرض. برای زدودن بیماری قلب، برای پاکیزگیش، برای جلاش، برای نورش، برای تقویتش، برای حیاتش، برای تعمیرش، من هشت راهکار امروز خدمت شما عرض کردم. البته دیگه چون وقت محدود بود به توضیحش نپرداختم، فقط خواستم اینو عرض کنم که امام امیرالمومنین فرمودند کمیل نماز و روزه و صدقه مهمه، اما به شرط اینکه قلب پاکیزه و رضایت خدا و استمرار درش باشه، به قلب نقی و عمل مرضی و ابقاء فیها. خدایا به هممون توفیق سلامت قلب، توفیق طهارت قلب، توفیق نورانیت قلب عنایت بفرما. همه ما را از بیماری های انحراف، تب، خط، مهر و مرگ روح که قرآن می‌فرماید بعضی قلب‌ها مرده است، انک لا تسمع الموتا، هممون را از این بیماری‌ها شفا عنایت بفرما. و عظمت اهل بیت در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو ما نصیب بفرما. خدایا جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. همه ملتمسین دعا، همه این جمعیت تو این جلسه و هر حاضری آمدن، عزیزانی که مکرم به من سفارش کردن گرفتارن، خدایا رفع گرفتاری از همشون بفرما. خدایا همه مریضها، مخصوصا مریضهای دکتر جواب کرده، مریضهایی که مستعصلن، اطفال، نوجوانهای مریض، جانبازان عزیز، بیماران بستریه در بیمارستان، خدایا شفا عنایت بفرما. خدایا بدن سالم، رزق حلال، عمر با برکت به ما نصیب بفرما. روز به روز بر امنیت این کشور بیفزای. شر دشمنان این نظام، شر اسرائیل، امریکا و وهابیان به خودشون برگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علمای ما، مراجع ما، رهبری عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما. به مقربان درگاهت فیض و بشارت، به روح شهدا، اموات، اموات این جمع، روح ملکوتی امام، روح مرحوم آیت الله عظمای بروجردی عائد و واصل بفرما. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرج
غیر حق را می درگیره در حریم دل چرا، غیر حق را می درگیره در حریم دل چرا، می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا،
از رباط تن چو بازشتی دیگر مأمور نیست، از رباط تن چو بازشتی دیگر مأمور نیست، ذات را می بر نمی داری از این منزل چرا، ذات را می بر نمی داری از این منزل چرا، شد ز وصل غنچه گل بو جامعه باد سهر، شد ز وصل غنچه گل بو جامعه باد سهر، در نیامی زی در این گلشن به اهل دل چرا، در نیامی زی در این گلشن به اهل دل چرا، نور از پیشانی صاحب دلان آور به دست، نور از پیشانی صاحب دلان آور به دست، شمع خود را میبری دل مرده زین محفل چرا، در نیامی زی در این گلشن به اهل دل چرا، در نیامی زی در این گلشن به